اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث دوم از مباحث مربوط به فصل 22 که درباره علت غایی است، عنوانش اتفاق است و نقل شبهات منکران غایت. بعض از مسائلش گذشت و اما اونچه که در این نوبت مطرح است عبارت از این است که موجود یا مجرد است یا مادی. اگر موجود مجرد بود، این بد و هر ششکی است، دائمی و اکثری و اقلی و مساوی امثال ذلک در او فرض ندارد، چون معزه از حرکت است، نه خودش در مسیر حرکت است که گاهی آسیب ببیند، نه در فضای حرکت میکند که دیگران به او آسیب برسانند. اگر موجودی مرزه از حرکت بود و مبرای از هستی در قلم رو به حرکت بود، نه آسیب میرساند نه گزند میبیند. این هرچی دارد دارد. حرف هر موجود مجرد این است ما من لا اله الا هو مقام المعرفة. ولی اگر موجود مادی بود، در نشأه طبیعت است. نشأه طبیعت محکوم قانون حرکت است. هیچ چیزی در قلمرو طبیعت نیست مگر اینکه سیال است. و چون همه در سیالان جنب و جوش و حرکتند، برخوردم قهری است. نمی‌شود گفت بگیم همه اینا راه خودشون را عالمانه، عادلانه و معصومانه طی کنند. هیچ اشتباهی در نشأه طبیعت نباشد. نیست. پس لازمه نشأه طبیعت برخورد است. اگر کسی بگوید نشأه طبیعت خلق نشود، این عالم میشه ناقص، یعنی که بسیاری از کمالات از همین نشأه طبیعت برمی‌خیزد. همه انبیا و اولیا از اینجا برخاستند. همه کمالات علمی از اینجا نشأت گرفته است. اگر کسی بگوید نشأه طبیعت باشد ولی هر موجودی راه خود را طی کند، یعنی باید عالم باشد، عادل باشد و معصوم باشد، یعنی همه اینها تبدیل بشوند به فرشته هایی که لا یعصون الله ما امرهم، دیگه نشأه طبیعت نیست. خداوند از سنخ فرشته هایی که لا یعصون الله ما امرهم زیاد آفریده. پس نشأه طبیعت وجودش ضروری است و لازمه طبیعت هم که سیلان همه جانب است برخورد است و هر آن استفاق پیش می آید. اینجاست که شیئی که در قلمرو طبیعت پدید می آید، این شی از یک سوی ارتباط دارد به مبادی فاعلی، از سوی دیگر ارتباط دارد به لوازم و آثاری که به عنوان اهداف و غایات این مطرحند. چون ارتباطش به مبدا فاعلی از یک سو، ارتباطش به مبدا غایی از سوی دیگر گاهی آسیب می بیند، از این جهت می شود موجودات بخش عالم طبیعت را به چهار قسم تقسیم کرد، یا دائمیست یا اکثریست یا اقلیست یا مساوی. نه از این بیشتر است و نه از این کمتر، یعنی محال است از این کمتر باشد و محال است از این بیشتر. چرا؟ برای اینکه این محصول ست منفصل حقیقی است. اگر ما تقسیمی داشتیم و بیش از دو ضلع داشت، حتما محصول چند منفصل حقیقی است. اگر حصر حقیقی بود، یعنی اجتماع دوتا مستحیل، ارتفاع همه اینها مستحیل، حتما بیش از یک منفصل است. چرا؟ برای که این خاصیت خاصیت نقیزه این است. دوتا نقیز هم که جمعشون محال، رفعشون محال، و شیء که بیش از یک نقیز ندارد. اگر ما خواستیم حصر را عقلی بدانیم و ضلع این قضیه شرطیه بیش از دوتا شد و شیء هم بیش از یک نقیز ندارد، حتما این قضیه محصول چند تا منفصله حقیقی است. چند تا منفصله حقیقیه. منفصله اگه معطل الجمع بود این محصول ندارد، معطل الخلو بود این محصول ندارد، باید منفصله حقیقیه باشد، دایره بین نقیزین باشد و چند تا. در خصوص این محل بحث که موجود یا دائمیست یا اکثریست یا اقلیست یا مساوی، سه تا منفصل حقیقی تشکیل می شود و اون است که موجودی که در قلمرو به طبیعت است، هم به لحاظ ارتباطش نسبت به مبدا فاعلی، هم به لحاظ ارتباطش نسبت به لوازم و پیامدهایی که مبدا غایی است، از این حالات بیرون نیست. اما ان یکون دائمیا اولا و اذا لم یکون دائمیا اما ان یکون اکثریا اولا و اذا لم یکون اکثریا اما ان یکون اقلیا اولا، که همه این سه منفصله دایره بین نقیضین است. نتیجهش همین چهار قسم خواهد بود، یا دائمی است یا اکثری است یا اقلی. اگر نه دائمی بود نه اکثری بود نه اقلی، لازمه ضروری اونه که مساوی باشه. خب پس موجودی که در قلمرو به طبیعت است، چه به لحاظ مبدا فاعلی چه لحاظ ارتباطش لوازم و پیامدهای او، یعنی مبدا غایی، یا دائمی است یا اکثری است یا اقلی است یا مساوی. مطلب بعدی آن است که چون نظم علی و معلولی است و اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این موجود هم ارتباطش نسبت مبدا فاعلی با ضروری باشد، هم ارتباطش نسبت مبدا غایی، گرچه این شیء غایت او همون امری است که بعد پدید می آید، ولی در آخره اون امر به وجود خارجی لازمه این است، معلول این است، ارتباطی با همین شیء دارد. بازگشت علت غایی یا غایت در جهان طبیعت به وجود خارجی به این است که اون غایت لازمی از لوازم این است، اثری از آثار این شیء است، در حقیقت معلول وجودی این به حساب می آید. قهرن این شیء نسبت او می شود علت فاعلی. وقتی نسبت به او شد علت فاعلی، نظام علی هم نظام اشمال هم یجد هم یوجد هست، که شیء بدون علت یافت نمی شود، علت هم بدون ضرورتی علیت نخواهد داشت، اولویت و ماننده اون کار ساز نیست. حالا به وجود علمی غایت ها علت غایی است، به وجود خارجی میشه معلول. خب پس بنابراین الموجود اما مجردن و اما مادی، مجرد بعد و هشش یکی است. موجود مادی اگر شد به حسب ظاهر به چهار قسم تقسیم میشود، از چهار قسم بیشتر نیست و کمتر هم نیست، ولی این چهار قسم بر اساس نظام علی اون اقلیشون به مساوی، مساویشون به اکثری، اکثریشون به دائمی برمیگردن. چون موجود اکثری یا اقلی یا دائمی معناش این نیست که این شی به نام الف مثلا با همه شرایط خاص با همین نسای مخصوص گاه اون اثر رو دارد گاه اون اثر رو ندارد، این چنین که نیست. اگر گاه اون اثر رو دارد گاه اون اثر رو ندارد، برای اینکه گاهی بعضی از لوازم او را همراهی میکنن، بعضی از شرایط او را همراهی میکنن، بعضی از معدات و ممدات او را همراهی میکنن، گاهی نمیکنن. اگر اون شرایط همه جمع شد این به نصاب رسید، یقینا پیامد خاص را خواهد داشت. معنای اکثری یا اقلی یا مساوی نیست که این مبدا فاعلی با حفظ نصابش با حفظ شرایطش گاه اون اثر را دارد گاه اون اثر را ندارد. حتی در اون موارد اقلی، اگر چنونچه اون نصاب با اون شرایط هر روز اتفاق بیفتد، هر لحظه اتفاق بیفتد، اون معلول را خواهد داشت. همون مثالی که در تصادف دو اتومبیل ذکر شده است. بنابراین اقلی هم به 100% برمیگرده، مساوی و اکثری هم به 100% برمیگرده، چون که دائمی هم 100% است. شی تا نشه هرگز یافت نمیشه و پیامد هم نخواهد. نه، برای تقریب ذهن این چین است، همه اینها با یک برهان به دائمی برمیگردن. مطلب بعدی آن است که این که بزرگان گفتن الاشیاء کلها این در اوائل واجبات، برای آن است که موجودات مجرد به همه این مبادی به نصاب علم دارن. چون نسبت به اینها عالمن، چه شیئی در چه وقتی پدید می آید به ضروره معلوم اونها. مطلب بعدی آن است که اگر کسی با اوائل ارتباط برقرار کرد، یعنی از نشأه طبیعت هجرت کرده است، خودش کلمه طیب شد بر اساس الهی از ادر کلمه طیب بالا رفت، خودش از اون چه که در جهان فعلی می گذرد با خبر شد، یقینا از آینده مستحضر می شود. پس اگر کسی به همه این علل و عواملی که الیوم موجود است آگاه بشود، یقین دارد در لحظه بعد در عالم چه اتفاق می افتد. خب پس این که الاشیاء کلها عند العوائل واجبات، یعنی ما امکان ذاتی به لحاظ تحلیل مفهومی و ماهوی داریم و در جهان خارج چیزی به عنوان ممکن نیست، برای اینکه یا ممتنع بر غیر است یا واجب بر غیر. اگر کسی هم به عوائل رابطه پیدا کرد، محیط علمی شد، محیط علمی و آینده هم خواهد بود. اونگاه در چنین فضایی فرمان به این که یقول الاتفاق جاهل و سبب، بازدهش این است که اگر کسی به اون علل عوائل وابسته نبود، بعضی از شرایط رو دید بعض از شرایط رو ندید، اونگاه حکم به اتفاق میکند. مثلا چون غالبا برای حفر چاه به آب میرسیدن، اگر اتفاقا به گنج رسیدن یا نادرن به سنگ رسیدن، میگن اتفاق است. چرا؟ برای اینکه اون امر اکثری رو دائمی میپنداشتن، خیال میکردن کندوکاو و برداشتن مثلا 10 متر خاک این سبب تام است برای پیدایش رسیدن به آب. گاهی که به این آب نمی رسن، اونگاه می گوین برخلاف نظم شده است. یا از این که می بینن گاهی آب می رسد، گاهی گنگ می رسد، گاهی سنگ می رسد، می گن نظمی در کار نیست. غافل از این که اینا مشکل علمی دارن، وگرنه عالم همش منظم است. اینا جهل خود را به حساب عالم می آورد. اینا باید بدانن که برداشتن 10 متر خاک از روی زمین، این علت جوشش آب نیست، این علت تام انکشاف ما تحت الارض است. هرچه رو زمین اون فاصله 10 متری سلاسه می شود، گاهی آب است، گاهی گنج است، گاهی معدن دیگه است، گاهی سنگ است. هیچ ربط علی بین برداشتن 10 متر خاک به جوشش آب نیست. گاهی اون آبی که خدای سبحان به عنوان تنظیم ترافیک تحت ارضی سلطه و ینابیع فل ارض، گاهی آب در میاره، گاهی گنگ در میاره، گاهی سنگ در میاره. باننده این جهل خود را و توقع خود را به حساب عالم میاره. اینه که ذکر کردن میفهمم بعد از این مقدمات ما به این نتیجه میرسیم. این رو در صفحه 256 ذکر میکنن. سطر پنجم و ششم صفحه 256 این است: فقط ثبته که اسباب اتفاقیه هر جا باشد در عرض است. ما شیعی داشته باشیم که هدف نامشخصی داشته باشه، این چنین نیست. هر چیزی هدف مشخص داره، ربط ضروری با فاعل معین داره، ربط ضروری با لازم معین داره. اگر مانع برخورد کرده است، یک پیامد دیگری پدید می آید، پس اون میشه بالعرض. اونگاه دو نمونه ذکر میکنن، میگن چیزایی که غایات ذاتی دارن و هدفمندن، چون خودشون متحرکن، دیگران هم در حرکتن، همگان سیارن، این برخورد ضروری است. گاهی باعث میشه به مقصد میرسن، گاهی نمیرسن. گاهی تو راه ضمن آسیب رسوندن به مقصد میرسن، گاهی بدون آسیب به مقصد میرسن، گاهی مثلا مقصد نمیرسن. اونجایی که بدون آسیب به مقصد برسن، به زمین ها سنگی که از بالا به پایین میآید، اگر تو راه برخورد نکنه، شیشه ای، سری، دری، دیواری رو نشکنه، این شر بالعرضی به بار نیاورده، کار بالعرضی هم به بار نیاورده، مستقیما مقصد مستقر شده است. این گاهی هم سر رو میشکنه دوباره به زمین میاد، گاهی هم شیشه رو میشکنه اونجا میمونه. لذا فهمودن به این که ربما یتعد سبب الاتفاق الى غایت ذاتی کل حجر الهابط باهای حوض، اینجا باهای جیمی نوشته شده، لذا شج و محبت الى محبتی که غایت ذاتی است. گاهی هم لای تعدا الى غایت ذاتیه، بل اقتصر على اتفاقی کل حجر الهابط، که اینم باهای عوض است. اذا شجه به وقفه، در اولی یوسن با بالقیاس الى غایت طبیعیه میشه سبب ذاتی، به بالقیاس الى غایت عرضیه بهش میگن اتفاقی، و اما در ثانی که مقصد نرسیده است بهش میگن باطل. در مرحوم سبزواری رضوان الله علیه یک تعلیقی دارن می‌فرماید اینا را اگر ما بگیم باطل، این اصطلاح خوشایند نیست. این رو قبلا در تعلیقه صفحه 252 تعلیقه رقم 3 مرحوم سبز پاره فرمودن که لا یعجبنی هذا الاصطلاح ولو سمی بالقیاس الیها بالخیبه، خائب یعنی خاسر یعنی محروم، لکان اولا از الباطل عدمون و حالی که این وجود است. ولی خود سبز باری رزمانه در منظومهشون همین اصطلاح را به کار بردن، اونجا که فرمودن شوقیتون قایتها الم تجد لها مقیسن فعلها الباطل و عد، خب همین عد در منظومه همین اصطلاح باطل را به کار بردن. خب مطلب بعدی آن است که می فرماین وقتی این امور روشن شد، معلوم می شود که غایت همواره برای شی هست، اتفاق یه امر عرضی است. بیان ذالک این است که این موجود طبیعی، این فاعل یا مرید است اگر عالمانه کار کند، یا غیر مرید است. اگر غیر مرید باشد یا طبیعت است یا برخلاف طبیعت که میشه قصر. این موجود مرید که با اراده کار میکند، چون خودش در حرکت است، دیگران هم در حرکتن، گاهی هم یه برخوردی دارد، اون برخورد میشه غایت بالعرض، یا جلو او رو میگیرن یا او جلوی چیزی را میگیرد. در طبیعت که اصل است و قصر به طبیعت برمیگردد، یه سلسل آیات بالعرضی هست. در موجودات ارادی که هدفمندی عالمانه اصل است، یه سلسل برخوردهای پیشبینی نشدم هست که اینا غایت بالعرضن. این قاطب الارزن برای آن است که انسان به همه علل و عوامل آگاهی ندارد. اگر آگاهی داشته باشد، یقین دارد که فلون پیامد به دنبال فلون پدیده در فلون لحظه ظهور می کند. این علت تام است برای او. همون طوری که یک منجم مسئله خسوف و کسوف را با نظم ریاضی بررسی می کند، یا عالم به علم حوادث هم رخدادهای تلخ و شیرین را با مسائل ریاضی بررسی می کند. این رو میگن علم احادیث، نه تعبیر رؤیا. علمتنی تعبیر الاحادیث یعنی علم به حوادث را تو ما آموختین، غیر از تعبیر رؤیاست. علم به حوادث آن است که انسان اون چی که الان موجود است بداند. خب آینده معلول همین است، یقینا می داند فردا چه حادث می شود. این تعبیر احادیث غیر از تعبیر رؤیاست. خب این کسی که عالم غیب است و میداند فعلا در جهان چه میگذرد، یقین دارد که در لحظه بعد در جهان چه اتفاق میفته. حالا اگر کسی انسان کامل و خلیفه تام بود، علمش نسبت به کل جهان این چین است. اگر خلافتش محدود بود، علمش در محدوده خلافت همینطور است. این الان یقین پیدا میکند که در فلون جاده فلون حادثه پدید خواهد آمد، یا فلون مسافر به سلامت و مقصد میرسد، مربوط به کیفیت علم احادیث خودش است. یکی مال خواب از یکی مال بیداری، اون تعبیرش که به تعبیل میرسد ماده تصادف داد برن، وگرنه اون به مال عالم دیگر است، این مال عالم دیگر است. خب مطلب بعدیان است که حالا که قصد و طبیعت برمیگردد، طبیعت یه غایت ذاتی دارد و اراده یه غایت ذاتی دارد، اون برخوردهای پیشبینی نشده رو بهش میگن اتفاق. پس بنابراین اگر جهلی هست به لحاظ ماست، نه این که عالم نظمی در کار نباشد. بعد از گذراندن این پاسخها، اونگاه میرسن به جواب تفصیلی. چون که مسئله اقلی و اکثری و مساوی رو به دائمی برگردوندن، اونگاه به همون اون دوتا اصطلاح که اتفاق در فلسفه غیر از اتفاق در منطق است اشاره میکنن. میگن اتفاق در فلسفه آن است که شأنیت یه همچه رخداد رو داشته باشد، اما اگه هیچ شأنیت ندارد بهش نمیگن اتفاق. مثل کسوف شمس عند قعود زید، قیام زید یا قعود زید با کسوف و خسوف شمس هیچ رابطه ای ندارد. اگر چنین موضوع مقدم و تالی بشود، در منطق به عنوان قضیه اتفاقی مثال می زند. یعنی اگر کسی دو شیء را که هیچ ارتباط به هم ندارن ولی کنار هم اتفاق افتاده است بشمه قضیه اتفاقیه. مثل اینکه وقتی که شمس منکسب شد یا قمر منکسب شد، زید در حال حرکت بود، عمر در حال خواب بود، بک در حال قیام بود، خالد در حال نوشتن بود، اینا چه ارتباطی با هم ندارن؟ اینا رو میگن مثال میزنن در منطق و عنوان قضایای اتفاقیه که اینها در علوم معتبر نیست، برای اینکه هیچ ربطی هم با هم نداره. اما پدید آمدن فلون ستاره در فلون وقت مایه خسوف شد، این نشانه خسوف یا انکسوف هست، منتها حالا چون غالبا نبود و نادرا اتفاق افتاده است میگوین مثل اتفاق. پس اتفاقی در فلسفه مطرح هست که یقول الاتفاق جهل السبب، در حقیقت این اتفاق نیست، نظم هست و باید همچنین باشد، اگر خلاف این بود اتفاق بود، نه اصل این. این غیر از اون اتفاقی تو منطق مثال میزنن، میگن کلا ما کانت شمس نتال افن همار و ناحق و ماننده ها. نه اصلا ما علم داریم این ارتباط ندارن، نه ما یقین داریم ارتباط ندارن، برای اینکه وجود و عدم قیام زید فرق نمیکنه، به دلیل اینکه امر دیگری استاد است، بحر خالد است، یکی خواب است، یکی کاتب است، یکی عالم است، یکی جاهل است، یکی مرده است، یکی زنده است، حوادث فراوان اتفاق افتاده. این مربوط اون کل عالم رو وحدت شخصی دیگه، اون وحدت معمرون الله واحده است، نه اینکه حالا آمدیم درس نظام کثرت سخن میگی. همزمانی البته، همزمانی زمان که با او هم هست، با نقیض او هم، با مخالف او هم هست، یعنی مثلا با حیات زید هست، با موت بکر هست، با قیام زید هست، با قعود عمرو هست، برای میشه هیچ ارتباطی باش کدوم از اینا نداره. خب حالا این لزام میگن که این منطق میگد که این گونه از قضایا در علوم معتبر نیست، هیچ ارزشی ندارد، یعنی خواستن به این که بعد بر منطق، برای اینکه هشدار بدن به ما بگن که اگر شما خواستید قیاس استثنایی تنظیم کنید با شرطیه لزومیه باشه، میگن از این اتفاقیات بپرهیزید، مثل مغالطه در سنات خمس میگن اگر شما بخواید برهان اقامه کنید بود از مغالطه بپرهیزید. مغالطه چیزی نیست که فلسفه منطق بده، یعنی باطل، باطل حق نما. منتها منطق میگه که اون چی که من از فلسفه میگرم حق است، بعضی ها حق نما هستن، بعد از اونها پرهیز کنید، او رو کسی به فلسفه نده، به منطق نده. در منطق هم میگن اگه خواستید قیاس اقترانی مرکب از شرطیات درست کنید یا قیاس استثنایی درست کنید، اون شرطیه اگر متصل است حتما با لزومیه باشه، اگر منفصل است حتما به عنایتیه باشه. قضیه اتفاقیه لاجدواله ها هیچ اثر علمی نداره. یعنی مواد ثلاث من البته فلسفه میده. خب چون در باب این چند اشکالی که شده است فرمودن که ما جواب اجمالی میگیم، جواب تفصیلی، جواب اجمالیش همین بود، اما جواب تفصیلی اصل شبهات بخش برمیگرده به عبس، بخش برمیگرده به جزاف، بخش برمیگرده به طبیعت، بخش برمیگرده به اتفاق. و اشکالات بعضی هم فلسفی است، بعضی هم علمی است. اون اشکالاتی که فلسفی است پاسخ فیلسوفانه دارد، اون اشکالاتی که علمی است یعنی از تجارب گرفته شده، این هم پاسخش مطابق او تجربی است، ولی اون پاسخ نهاییش فلسفی است. ما در بحث‌های فلسفی باید ببینیم به این که این کسی که اشکال میکنه با چه سلاحی اشکال میکنه. در فلسفه میگوید به این که ربط ضروری است، هر پدیده نسبت به پدید آورنده خود رفت ضروری دارد، نسبت به پیامد خود هم رفت ضروری دارد. این بیان رو مرحوم سید متعلهین در جلد اول تفسیرشون صفحه 199، مرحوم سید متعلهین در تفسیر جلد اول صفحه 199 می فرمان که خداوند موجودات اصیل را رو ترتیب و نظام الاول و ثانی و ثالث علا ترتیب مراتب العدد آفرید است. خلاصه آرام ریاضیوار است، نمثل خونه یا اتاق که دیواری دارد از آجرها، این آجرها را اگه برداری جا به جا بکنی این ببنا همون بناست. اما اگر 5 تا بین 4 و 6 برداری با یه عدد دیگری جا بذاری، نه 5 جای دیگه جا میگیره، نه عدد دیگری اینجا جا میگیره. نظم علی همین است. خب برخلاف دانه های تسبیح یا برخلاف آجرای یک دیوار اینطور نیست. کی کارش کرد؟ بله خب این لکن نخواست و این کار را انجام نداد. الان اینم هم همین است، مثل که این ده تا برمیده ده تا دیگه میاره. اما این چنین نیست که حالا که بخواد برداره این چیز که 8 تا بین 7 و 9 برداری چیز دیگه بذاره، اینطور نیست. خب حالا در مقام ثانی که پاسخ تفصیلی است، اشکالات بخشی به عبث برمیگرده، بخشی به جزا، بخشی به طبیعت، بخشی به اتفاق. بعضی از این اشکالات فلسفی است، بعضی از اشکالات تجربی. اشکال فلسفیش این است که یا به صورت شک اول اختراعاً تدوین میشه یا به صورت قیاس استثنایی. و این است که الطبیعت لا رویت لها، این صغرا، و کل ما لا رویت لها لا غایت لها، این کبرا، و طبیعت لا غایت لها. این شکل اول. به صورت قیاس استثنایی تدوین میشه این است که لو کانت طبیعت لها قایه لکانت لها رویه، لکن نتاری باطل فالمقدم است. طبیعت اگر هدفمند باشد باید دارای فکر و شعور باشه، چون فکر و شعور نداره پس غایت نداره. عمده آن است که تلازم بین مقدم و تالی رو از یک سو و بطلان تالی رو از سوی دیگر. مرحوم صدر متعلهین دو تا پاسور میتونن بدن، یکی متوسط یکی نهایی. اگر به صورت قیاس اقترانی تقریر بشه، گاهی صغرا ممنوع است گاهی کبرا. اگر به صورت قیاس استثنایی تدوین بشه، گاهی تلازم را نهی من میکنن، گاهی بطلان تاری را. بیان ذالک این است که این که اینا گفتن طبیعت لا رویت لها و کل ما لا رویت لها لا غایت لها، فعلا به منع کبرا بپردازن که اگر چیزی موجودی عالم و مدرک نبود هدف ندارد، این سخن باطل است. هدف داشتن اهم از آن است که مدرک باشه. گاهی هم به سقراط میپردازن، سقراط برمی کنه میگه طبیعت لا رویت لها را قبول نداریم، چون هر موجودی مدرک و شعور داره، چون نظر نهایی است. اگر به صورت قیاس استثنایی تقریر بشه، ایشون هم دو تا جواب میدن. قیاس استثنایی است که اگر طبیعت هدفمند باشد حتما دارای اراده و شعور است، لکن تالی باطل فالمقدم است. گاهی تلازم مقدم و تالی رو من میکنن، میگن چرا اگه طبیعت هدف من بود باید شعور داشته باشه، چون در شعور که ربط ضروری شرط است نه شعور، در غایت من غایت داشتن ربط ضروری شرط است نه شعور. گاهی بطلان تالی رو نفی میکنن، میگن نه طبیعت مدرک و شعور است و آیات تسبیح و استسلام و اسلام و سجود و امثال زارک هم معید است. خب اون چه که در صفحه 257 آمده است فعلا به منع کبرا میپردازن. اونی است که جواب تفصیلیش اینه که لیسه ازا عدمت طبیعت و الرویه وجب ان یحجب و ان الفعل صادر انها غیر متوجه الاقایه. این چه نیست حالا اگه طبیعت رویه تروی یعنی فکر و اندیشه و تأمل نداشت هدفمند نیست، برای اینکه در حقیقت غایت ربط ضروری شرط است، همین رویه شرط نیست. رویه در خصوصیت انسان است. شما انسان مدارانه جهان را نبینی. این اتفاق افتاده است که انسان با ادراک کار میکند، مثل اینکه انسان با ادراک مبدأ فاعلی است. ادراک در حقیقت مبدأ فاعلی اخذ نشده، در مبدأ غایی اخذ نشده. اگر ربط ضروری بود این میشه مبدأ فاعلی و مبدأ غایی. فکر داشتن، رویه، تروی، اندیشه کردن، اینا شیء بی هدف را هدفمند نمی کند تا فقدان اون شیء هدفمند را بی هدف بکند. این نقش ندارد. نقش رویه در انتخاب احد الاهداف است، چون موجود مختار همیشه دوراه است. این تروی برای انتخاب احد الطریقین است. همین بعضی هستن یه طرفن فکر لازم است داشته باشن، بعضی دو طرفن اینا هلینا نجدینن، اینا با تروی راه را تعیین کنن. پس اونجا که هدف دوتاست، تروی برای انتخاب احد الهدفین است. اونجا که هدف یکیست جا برای تربی نیست. خب پس تربی در قایت من بودن دخیل نیست. یک، اونجا که تربی وجود دارد برای تعیین عهد الاهداف است. دو، و این که میبینید انسان ها تربی میکنند برای اینکه اطوار گوناگون دارن، آرا گوناگون دارن، سلیقه های گوناگون دارن. اگر انسان هم یک دست خلق میشدن همش رو یک راه انتخاب میکردن. حتی لو قدر کون و نفس مسلمتن عن اختلاف دوائی و سوارف لکان یستران ناس فعل و متشابه علا نهج واحد، بدون تربی. مثل که فلک این کار میکنه، افلاک سلیم از بواعث و عوارض مختلفن، لازم کارشون یکی. این پاسخ اول. بعد چند تا معیز ذکر میکنن، میگن به این که در قایتمند بودن یک شفر رویه شرط نیست. نشانش نیست که شما خودتون انسان را فاعل هدفمند میدانید، فعل او را داره هدف میدانید. خب رویه هم فعلی از افعال نفس انسان است، در حالی که رویه هدف دارد و رویه ندارد. تربی که دیگر تربی ندارد. انسان فکر بکند که نیست. این تأیید اول. تأیید دیگر، حالا البته این تأیید دوم شاید خیلی تام نباشد، میفرمان بعضی از کارهایی که مورد قبول شماست هدفمندانه از انسان انجام میگیرد، رویه در اونها نیست. مثل کسانی که کاری بر اونها مرکه شده، صنعتگران، نویسندگان، گویندگان، نوازندگان، بافندگان، اینا که مرتب دارن کار میکنن یا حرف میزنن، اینا اگر بخوان رو حرف فکر بکنن، روی اون عواد، اون عود باز، اون تارزن، اون عوادی که با عود و چنگ و دف کار میکند، او اگر بخواد فکر بکند دستش میلغزد. یا اون گوینده که مرتب پشت سر هم سخن میگوید، اگر بخواد رو تک تک حرف ها فکر بکند گنگ میشود. بافنده هم همینطور. پس معلوم میشه گاهی فعل هدف دارد و تربی در کار نیست. البته این شاید قبولش مشکل باشد. تربی هم در اونجا بالملکه است، منطقه به طور عمیق و دقیق کار میکنند. انسان علم به تربی به تربی ندارد، علم به علم ندارد. لگن اثبات این که تربی در اونجا نیست بعید است. حالا البته در حقیقت اینجا ایشون به عنوان وصف فعل ذکر کرده است. اون ملکه نفسانی، شأنیت که انسان عالم است، البته نفس وصف انسان است، اما فکر کردن به هر کار دیگه. بله، نه خلق ذی قوت تفکر، وگرنه افلا یتفکرون. این عبارتی که در پاراگراف سوم هست که فهمد به ایزن ان الصناعات لا شبهت فی تحقق غایاتها، بعد دارد که کلکاتب الماهر لا یروی فی کل حرفین فکذر عواد الماهر، اونا که با عود و چنگ و اینها کار میکنن، لا تفکر فی کل نقرتین و ازا رو الکاتب فی کتبهی حرفن حرفا، یه حرفن اول افتاده، اول عواد فی نقرهی. خب این تموم شد. نمونه دیگر ذکر میکنن که نفس اعذرات خود را حرکت میدهد و علمی به اون اوتار و بتر و رباط و اون اعصاب و پی و پیوند ندارد تا تربی بکند. خب این کار اختیاری است دیگر، هدفمندانه این کارم انجام میدهد. خب اینها اثبات این که علم نیست دشوار است. علم هست، منتها علم به علم است. خسته شدیم، نمونه برای شبهه دوم ما فکر میکردیم تا پایان این بحث میخونیم. الحمدلله.